مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر جان، با من هستی؟
بله، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، دوباره عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من یک سالی هست که با شما آشنا شدم و برای خودم خیلی متاسفم که زودتر از اینا با شما آشناش نشدم، چون شاید زندگیم خیلی فرق میکرد. میبخشید.
خواهش میکنم عزیز.
من خودم قول داده بودم که گریه نکنم.
خب دفعه دیگه به خودتون قول ندید، چون قول خودتون رو نگه نمیدارید. از این بعد یا به بقیه قول بدید یا اصلا به هیچ کس قول ندید. حالا نمیدونم این یک سالی که منو میشنوید چرا اینقدر سوزناک بوده که باید به خاطرش گریه کنید.
نمیدونم.
شما چند سالتونه؟ صبر کنید. شما چند سالتونه عزیز؟
من 50 سالمه.
اوکی، به من بفرمایید که چه مدتی از ایران خارج شدی؟
من تقریبا 38 سال. من
38 سال چی؟
38 ساله که از ایران اومدم بیرون.
کجا رفتی تو این مدت 38 سال؟
وقتی که 12 سالم بود پدر مادرم فرستادنم به یه کشور دیگه ای که نمیگم حالا چه کشوری.
نه نگید. برای چی فرستادنتون عزیز؟
به خاطر همون موضوع انقلاب و جنگ و اینا.
شما خواهر برادر چند تا داری؟
من خواهر دارم که از خودم 18 سال بزرگتره. ببخشید 18 سال از خودم کوچیکتره و یه برادر دارم که 11 سال از خودم کوچیکتره.
خب فرزند اولشون رو فرستادن رفت؟
بله.
خب وقت شما با کجا رفتید؟ یعنی قصدم اینه که قصدم این است که شما که رفتید پهلوی کی رفتید اونجا؟
نمیتونم بهتون بگم.
آخه هیچی ولش کنید عزیز.
نه آخه
عزیزم،
با کسان دیگه بودم.
نه من آخه پدر و مادر شما به خاطر اینکه در ایران 38 سال قبل انقلاب شده ترسشون چی بود که شما رو گفتن برید، ولی خودشون چرا نیومدن و خودشون موندن؟
خودشون موندن ولی خودشون بعدن اومدن. بعد من الان 30 ساله که تو این کشوری که بهتون پشت خط گفتم هستم.
اوکی.
و اونا اومدن اینجا و بله من بعد از اون با اونا بودم.
خواهر و برادر چی؟
خواهر و برادرم من هستن، اونا هم اینجا.
من فقط به شنوندگان خوب عزیز یه نکته رو عرض کنم. معمولا از دوستان دو تا سوال رو دارم، یکی اینکه از کجا تلفن میکنن، ایشون فرمودن از کجا، و دومی که راجع به چه موضوعی گفتن راجع به خودم، یعنی میخوام بدونید که من هیچ اطلاعی دیگری رو از ایشون نگرفتم و نه میدانم. آنچه که هم اکنون من اطلاع میگیرم همون است که شما میشنوید، چون ممکنه این سوء تفاهم به وجود بیاد که من قبلا با دوستان صحبت کنم. ابدا، من فقط معمولا محل تلفن رو میپرسم. بعد یه موضوعی بمجاست که فرض کنید نفر اول فرمودن همسرم، دومی فرمودن تمرکز، شما گفتید خودم، چهارمی هم گفت خودم، بعدم از ترس اینکه من بادا پنجمی رو بگیرم وقت نکنم روی خط نیاوردم تا ببینم چی میشه، یعنی میخوام این رو روشن کنم. خب به من بفرمایید از نظر ازدواج چه کردی؟
بله من ازدواج کردم.
در چه سنی؟
در سن 28 سالگی ازدواج کردم و دو فرزند دارم.
چند ساله هستن بچه ها؟
بچه ها یه پسر دارم که 18 سالشه و یه دختر دارم که 16 سالشه.
همه که اون چهار نفری با هم زندگی میکنی؟
بله بله.
بسیار خوب. به من بفرمایید چی خوندی تو این مدت و چه میکنی؟ اگر کاری میکنی؟
من نمیگم که چی خوندم و چی کار میکردم، فقط میگم که تو پزشکی بوده ولی پزشک نیستم. بعد در حدود کار میکردم ولی در حدود 7 سال پیش کارم اوبر کردم، به خاطر اینکه سر کار کارم خیلی سخت بود، خیلی استرس داشتم و یه طوری شده بود که سر کار فهم کردم که همه با هم بدن، فهم کردم که خیلی زود عصبانی می شدم از دست همه، فهم کردم که مثلا درباره من حرف دارم می زنن، هر کی هرچی می گفت زود ناراحت می شدم. و بعد از در حدود 15-16 سال که کار کرده بودم تو یک جا کارم رو گل کردم، گفتم که یکم به خودم و به خانوادم برسم، به بچه ها برسم. و
دکتر
نرفتم به خاطر اینکه حالا میدونم شما دفعهم شاید بکنید، ولی فکر کردم که همین که مثلا کار نرم یه مدتی مثلا از کار دورشم حالم بهتر میشه، ولی یه جوره خوب حالم بهتر نشد. بعد از برحال 3-4 سال فکر کردم که باز برگردم سر کار، چون یه جورایی هم ناراحت بودم که کارم رو بل کردم، فهم کردم که اینجوری تو خونه نشستن و هیچ کارم نکردن اونم دوست نداشتم. بعد وقتی که تصمیم گرفتم که دوباره برگردم سر کار، بعد متوجه شدم که سرطان سینه دار.
چقدر پیشرفته بود؟
خیلی پیشرفت نکرده بود تقریبا خوشبختانه، و عمل کردم نمیدونم دو درمان شیمیایی و این کارا انجام دادم در حدود 2 سالی، بعد فعلا خوبم، ولی در همون یکی از دلایلی که زنگ زدم براتون به طور اینه که به خاطر اینکه من اعتماد به نفس ندارم، خجالتی هستم، هرکی هرچی به میگه یا هر کاری میکنه مثلا هیچی نمیگم، همون موقع حرفمو نمیزنم. جراحی که در از عمل کرد رو من و جراح من بود، در آخرین ویزیتی که رفته بودم بعد از عمل یه حرکتی انجام داد، وقتی که من با ایشون بودم رفته بودم برای ویزیت و این کارشون خیلی منو ناراحت کرد و من یه هفته بعدش خیلی ناراحت شدم. و به هر حال داستانو کوتاه کنم که من از ایشون شکایت کردم، از ایشون شکایت کردم به هر جایی که شما فکر کنید توی این کشوری که هستم من شکایت کردم، ولی هیچ کس هیچگاهی نکرد. گفتن که چون تو فقط خودت بودی و این شخص و ایشون که ایشونم که نمیگفت که آره مثلا من این کارو کردم، واسه همین
چقدر این کار یک کار یک کاری به هر صورتی شروع شد، ادامه پیدا کرد، موضوع سطحی بود، موضوع جدی بود، چه توضیح میتونی راجبش بدیم؟
موضوع تقریبا سطحی بود آقای دکتر، یه جوری که فقط پاشونو مثلا به پای من مثلا مالیده بودن، ولی کار اونجوری نبود، ولی بازم به نظر من کار سکشوال بود، کاری که نباید.
نه متوجهم. بذارید من یه ذره یه برگشتی بکنم چون اینجا یه ذره موضوع مهمه. ببینید عزیز، شما یه حرفایی زدید درباره محیط کار قبلیتون که به خاطر اون بیرون آمدید، اونجا بوی یه مقدار شک و سوء ظن میداد، یعنی شما یه حالت شکاک و مظنونی پیدا کرده بود. و الانم این حرفو که میزنی، در حالی که من حتما فعلا حرف شما رو میفهمم و میپذیرم، ولی منو یه مقداری مردد میکنه که نکنه اینا یه مقداری دنیای ذهنی و خیالی است، که نه اینکه هیچی نیست، ولی شما تفسیر و تعبیری که روش میذارید انقدر تند و تیز میشه. برای که قبلا اینکه آدمایی که تو اون محیط کار شما هستن پشت سر شما حرف میزنن، راجع به شما حرف میزنن و اینا، خب اینا غالب اوقات واقعیت نداره. من شما اینقدر آدمای مهمی نیستیم که مردم وقت بذارن راجع ما حرف بزنن و بعدم ما خبر بشیم ولی ندونیم چی میگن و بعدم اینقدر کار بالا بگیره. بعدم خودتون اشاره کردید که حساس بودید و بهتون زود بر میخورد و اینها، یکم اینا با هم یه پیامی به من میدن و بعدم پدر مادر شما که دست گلاب دادن، یه بچه میارن 12 سال، بعد میفرستنش میره، بعد یه بچه 1 ساله همون موقع دارن اگر اشتباه نکنم چون گفتید برادرم 11 سال کوچیک‌تره، بعد از یه مدتی فرض کنین 7 سال بعد 6 سال بعد یه بچه دیگه میارن، بعد دختر 12 ساله رو از خودشون دور میکنن. خیلی غیر عادی بوده زندگیتون عزیز، اونم به یه کشوری میفرستن که بر دلیلی شما مایل نیست رجوع صحبت کنید، اونم میفهمم. بعد میایید به هر حال توی رشته کار میکنید. شما به نظر خودتون فکر میکنید یه آدم عادی و معمولی هستید یا یه مسائل و مشکلات جدی دارید؟
من فکر میکنم که آدم عادی هستم، اگر که این make sense میکنه آقای دکتر، ولی در این حال میدونم که یه سری مشکلاتی هم دارم. ولی این برنامه که این آقای جراح انجام دادن، متوجه هستم که شما میگید توضیح میدین که شاید از قبل مثلا چون من حالت شکاک و نداشتم، ولی این اتفاق افتاد.
من اصلا قبول میکنم ازت، ولی آخه چیز عجیب و چیزی نیست که شما رو به هم بریزه عزیز. یه مردی از یه فرصتی بیشرمانه به شما رفتاری کرده بسیار ناشایسته، بد، غیر اخلاقی، غیر قانونی، حرفتون رو میپذیرم، ولی منو چرا به هم بریزه؟ شما یه زن هستید، ای بسا در زندگیتون یا به عنوان یه دختر صدها بار آدم‌ها برخوردی با شما داشتن، رفتاری داشتن اگر شما رو در یه شرایطی پیدا میکردن که خیلی سخت‌تر و سنگین‌تر بوده، ولی در حالی که همه بدیهاشو قبول میکنم به هم ریختگی و این حال الان سنگین افسردگی شما رو من چی کار کنم؟
بله متوجه هستم آقای قدر، من شوهرم میگه تو این آقا رو با تنبیه کردی، بند و چند بار تنبیه کردی به خاطر اینکه من به همه جا گفتم، ولی یه حالتی دارم که فهم کنم که مثلا سو استفاده ازم شده، یا شما ممشه میگین اینا که یه چیزی مثلا ازم گرفته شده، و این منو زج میده.
آخه یعنی
من چرا گذاشتم که مثلا این شخص این حرکت بکنه، هرچند که من نمیدونستم که میخواد این کار رو مثلا انجام بده.
آخه شما خودتون دارید به من میفرمایید من نمیدونستم، نمیتونستم پیشبینی کنم، نه مقاومتی داشتم. من در مقابل کاری که هیچ کاری براش نمیتونم بکنم چرا خودم رو مقصر میدونم؟ دو، همه بدی رفتار ایشون رو به همین دلیل ازتون پرسیدم، سطحی و گذرا بوده، خودتون تا حدودی توضیح دادید، این که دیگه قرار نیست منو به هم بریزه عزیز. بعدم شما با طرح شکایتتون صد برابر به او بیشتر آسیب زدید و هزار برابر او آرزو میکرده که همچی کاری نکنه، برای که فایده ای نداشته و یه چنین آسیب سنگینی به او و حیثیتش و کارش و همه چیز خورده. همه اینا بعد هنوز برای شما کافی نیست که چیکار کنه؟ اگه قبول میکرد ما مشکلی نداشتیم عزیز.
بله، من این فیلینگ رو دارم که میخواستم که این شخص از طرف مثلا بیمارستان یا جای دیگه که من شکایت کردم تنبیه میشد، و چون فکر میکنم که تنبیه از طرف اونا نشده این من آزار.
آخه ببینید عزیز، این موضوع ها اشکال کارش اینه که مجازات ها سنگینه. این موضوع ها اشکالش اینه که به دلیل مسائل فرهنگی و فشارها و قواعد و قوانین یه چیز عجیب و غریبی شده که موضوع انتظار شما که یک او بپذیره دور رو محکوم کردن مساوی بود با تمام شدن حداقل زندگی حرفه‌ای ایشون برای همه اون و از هم پاشیدن همه خانواده‌اش. یعنی شما اونور موضوع رو نگاه کنید، همه اینا درست، من متوجه هستم. ببینید در یه اشکال کار اینه، من میدونم البته یه دهی برداشت های عجیب و غریب میکنن، ولی یه سری چیزا قرار نیست که وقتی که من یه دلار شما رو بر میدارم بگن مجازات تو یه روز زندانه، ولی اگه 10 دلار شد حبس ابدی. یعنی اینا نشون دهنده بیشتر ظلم و زوره تا نظم و عدل. و اشکال کار این موضوع هم در همینه که جوامع توش گیر افتادن. و بعدم بر فرضی که چنین میشد برای شما چه فرقی میکرد و فایده ای میداشت این چنین که شما سلامتتون به هم بریزه حالا که او رو محکوم نکردن، در مقام مقایسه با این که اگر او رو محکوم میکردن؟ این که کسی سخت مجازات بشه چجوری حال منو خوب یا اگر نشه حال منو این چنین بد میکنه؟ یعنی اندازه ها رو ببینید، این گفتار قبلیتون، چون الان موضوع اون آقا مطرح نیست، اون دکتر مطرح نیست، اون که تکلیفش از ذره آنچه شده روشنه. من موضوع مثلا با شماست که یه موضوعی رو آنچنان بزرگ میکنین که شما رو به هم میریزه، آسیب میزنه، در مقابل یه مسئله‌ای که یه جنبه اجتماعی و قانونی و حقوقی داره. و بعدم ثابت کردن اینا بیان ریزنبل داوته، یعنی باید یه جایی باشه که آدم مطمئن باشن، برای که حکم محکومیت رو که با حدس و گمان و احتمال نمیشه داد عزیز. و به همجه است که در کیس های کریمینال برخی از قاعد اگر 12 نفر هیئت جوری هستن هر 12 تا باید رأی بدن، در حالی که در یه موضوع مدنی 7 نفر هم رأی بدن یا 9 نفر هم رأی بدن بستگی به کشورهای مختلف میشه اون رو فهمید، برای که اکثریتی زیاد هم شک دارن ای بی هم نداره. ولی سر این موضوعی که مسئله نابودی آدم ها برخ از وقت مسئله مرگ و زندگی آدم هاست که نمیشه بر اساس حدس و شک. و بعدم شما نیستید، اما هزاران هزار آدم بیمارن و هزاران هزار آدمایی که با سوء نیت و به حال بازیایی از این قبیل درگیر این نوکارا میشن. به همین است که جامعه حمایتی هم از آدم متهم قرار داشته باشه. و به همین است که این موضوع یه مرتبه تبدیل به یه صفر و صد یا بود و نبود کردن درست نیست. روی خط باشید، یه ذره فکراتون بکنید، شاید حال بهتری هم پیدا کنید. برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله دکتر جان، من فکر کردم در باره این موضوع به من شما با صحبتتون یکم آرامش دادید. یه مشکل دیگه که من دارم، متاسفانه من دخترم کپی خودمه، عین خودمه، خجالتیه، کم روه، شکاکه، افسردگی داره و بردمش دکتر، الان یه مدتیه که دوا میخوره.
تشخیص چی بود روی دخترتون؟
والا تشخیص ندازن درست دکتر، برای اینکه اینجا اونقدر خوب نیستن دکتراشون. دکتر سایکاتریست بودمش که بهش دوا میده و بارها بهش گفتیم که تشخیصتون چیه، به ما یه جوری نگاه میکنه که این چه سوالیه.
چه سوالی؟ تو داری دوا میدی، دواها مرتبطه به یه بیماری عزیز. یعنی این حرف وقتی شما سوال میکنید، من نمیدونم ایشون چرا همچکار میکنه، چون شما روزی میتونید دوا بدید که بگید تشخیص من مثلا افسردگی، این دارو ضد افسردگی، و الا اینکه دارویی رو من دارم میدم بدون اینکه تشخیص داشته باشم که معنی نمیده عزیز، مگر در یه شرایط اضطراری که شک هست و بنابراین برای اینکه مبادا مشکلی پیدا بشه بعدم فکر کنن شاید دارو اونقدر جنبه بد و منفی نداشته باشه، این کارا در کوتاه مدت میکنن. حالا بذارید من ازتون یه سوال دیگه بکنم، لطفا با یه دقتی به من بفرمایید، تو خانواده پدری و مادری خود شما، یعنی 4 تا خانواده، پدر و مادر پدرتون و پدر و مادر مادرتون، ماجرای استراب و وسواس و شک و خشم و ای بسا بیماری های دیگه چی بوده عزیز؟
فراوون بوده آقای دکتر.
چی بوده؟ فراوون. بدترین هایی که میدونید چی؟
همه چی بوده، از خشم که بوده که من بچه که بودم یادمه، پدر بزرگم خشمگین بود، پدر پدرم، پدر خودم همیشه خشمگین بود، افسردگی تو خانوادم بوده، خودکشی تو خانوادم بوده و این دختر من خودم
بده. بذاری هنوز یه سوالی بکنم، نه ازش نگذارید، به من بگید هیچ وقت تشخیصی رو بیماری مثلا پارانویدی، اسکیزوفرنی چیزی دادن؟
بله، یه شخص نزدیک به من تو خانوادمون تشخیص اسکیزوفرنی دادن براش.
اون الان چند سالشه؟
اون دوروبر 35 سالشه.
خب ما مشکل داریم عزیز، چون در شما نوع پارانویدتون یه ذره با حرفایی که میزدید بوی عدم ارتباط با واقعیت رو تا حدودی نشون میداد، ولی من اونقدر الان نگران شما نیستم، چون خطر رو گذروندید، گرچه مسئله و مشکل دارید، ولی برای دخترتون نگرانم. ماجرای شک و سوء زن دخترتون چیه؟
دخترم من خودم میدونستم که مدتی که افسردگی داره آقای دکتر، و با این ساکاتریس که وقت گرفتم خودم بهشون گفتم که دختر من دیپریشن داره، من میخوام که دوای دیپریشن بهش بدید، و یه اپیزود سایکوسیس هم داشت.
چی بود اون اپیزود سایکوسیس؟
اپیزود سایکوسیس این بود که فکر میکرد که یه کسی میخواد بیاد تو خونه چاقو بزنه بهش، میخواد بیاد خونمونو آتیش بزنه، اینجور فکرات داشت، و یکی از دواهایی که بهش داده برای همین سارکاوسیس، و به ما میگه که سارکاوسیس داشته. بعد میگم خب سارکاوسیس یعنی چی؟ اون هنوز دایگنوسیس نیست، چه دایگنوسی روش میذاری؟ ولی هنوز به ما دایگنوسیس
نه. ببینید عزیز، نه، برخی از اوقات افسردگی های شدید میتونه با خودش حالت های روان پریشی و سایکاتیک رو پیدا کنه، بنابراین اون یه مسئله است، ولی برخی از اوقات نه، این یه بیماری سنگین تریه مثل اسکیزوفرنی، فعلا برای علائم اولیه خودش رو قبل از مثلا 18 یا 20 سالگی به صورت افسردگی نشون میده. حالا میشه فهمید که او یه تردیدی داره، مخصوصا اگر شما سابقه اسکیزوفرنی رو در فامیل بهش گفتی. خب بنابراین ما الان اونجا مسئله داریم عزیز، و به همجاز که محیط خانه شما باید اینقدر امن و امان و آرامش داشته باشه که این حالات اگر تظاهرات خفیفی داره، امیدوار به این باشیم که ظاهر نشه، اما با حال بد و پریشان شما من مسئله دارم.
بله متوجه هستم و هم دکتر سایکولوژیست دخترم سایکولوژیست مدرسه همه همینو به خود من میگن چون من تا با من حرف میزنن من گریم میگیره و خیلی ناراحتم که این دخترم هم اینجوریه و میگن که من خودم هم کمک میخوام و حالا من مشکلی که دارم مشکلم چند تایه و الان مشکل اصلی همین برنامه هست که خب دخترم ببینم که برنامه چیه و چجوری میشه و معالجه میشه یا نمیشه و یه مشکل دیگه که من آزار میده درباره همون کارمه که من فهم کنم که من برکردم کار کنم کار نکنم.
حالا من سوالم نه سب کنم نه سب کنم نه نه ببینید اگه شما بخواید موضوع رو در این حد مطرح کنید که روزی 50 تا سوال و نگرانی و موضوع مسئله پیدا میکنید. دو تا احتمال هست. احتمال بیشترش اینه که دختر شما افسردگی داره و اگر به خوبی بهش رسیدگی بشه و شرایط و روابط و موقعیت ها یکی حال شماست خوب باشه میتونه معالجه بشه. اگر هم یه موقع متاسفانه اسکیزوفرنیه خیلی کاری براش نمیشه کرد، باید بذاریم ببینیم کدام نوعشه، چند اندازه هست و بعد. این مورد اول. دوم پرسشتون در مورد کار مسئله روشنه. آیا با توجه به شرایطتون آیا از نظر مالی احتیاجی هست که شما برای کمک به اداره زندگی مالی یا اقتصادی خانواده کار بکنید یا همسرتون به تنهایی تا حدودی از عهده این کار برمیاد؟
همسرم تا حدودی از این کار برمیاد آقای دکتر، ولی خب مثل همه کسایی که شاید خیلی خوب اگر که مثلا خب منم کار کنم به اون خیلی کمک.
نه نه ببینید باز رفتید باز خراب کردید عزیز عزیز من. اگر ایشون برمیاد موضوع کار کردن شما منتفی است. شما فقط وقتی قرار کار کنید با توجه به شرایطی که شما دارید و حال جبی که در خانه شما و با توجه به ذهنیتی که شما دارید فقط وقتی کار میکنید که احتیاج مالیه. احتیاج مالی نیست، انتظار همسرتون و دیگران بی خوده، اون مهم نیست. مثل که منم انتظار دارم یا دیگران انتظار دارم من اخلاقم خوب باشه نیست. نه موضوع منتفیست. بنابراین جواب دومتون معلومه، فعلا نه. بنابراین دنبال کارم برید. اگرم یه کاری میکنید یه کار تفریحی باشه که فشاری روتون نیست، از خانه هست، یه نقش محدودی دارید، یه کار روتین تکراریه، یه چیزی از این قبیل. من مسئله ندارم، ولی کاری که توش تصمیم گیری باشه، مسئولیت باشه، به هر حال یه مقدار پیچیدگی درش باشه، ابدا کار شما نیست. نه فعلا نه. پس فعلا این دو تا سوال، اولا دخترتون بعدم کار. مطلب دیگه چی عزیز؟
بنابراین
لطفاً و حتماً شما هم دوا بگیرید برای افسردگیتون، برای که اون موضوع مسئله جدیست. بی خودی هم از خودتون انتظار و توقع بیش از حد نداشته باشید، همچنین از دخترتون و بقیه. امیدوارم همسرتون هم زندگی رو بکشند و شما هم یه مقدار اگر خودتون درگیر ورزش و یه مقدار حتی کارهای بیکاری کم اهمیت بکنید تو فشار رو خودتون نیارید و حالتون بهتر بشه برای همه بهتره. یادتون باشه مریضی شما و گرفتاری شما و افسردگی شما و اینها بیشترین آسیب رو میتونه به همه بزنه. بنابراین نکنید عزیز، یعنی این رو نه اینکه به رو خودتون نیارید، نه، براش کاری بکنید که خاطرتون آسوده باشه، به مقدار زیاد میتونید راحت باشید. دنبال کارم فعلا برای 2-3 سالی نگردید، ببینیم چی میشه، بعدا راجبش تصمیم گیرید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
ممنونم
ازتون. خدا نگهدار. با اون پیام هم درباره این است که من یک شنبه آینده، نه یک شنبه، ششم ماه می در تورنتو کانادا هستم و 2 کنفرانس خواهم داشت، 2-5 سلامت روانی یا 3 گونه انسان. سخنی است درباره ویژگی‌های انسان سالم، 3 تیپ نرمال مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب و 10 تیپ گرفتار یا بیمار یا اختلال شخصیتی، پرسونالیتی دیسوردر. 2-5 یه نگاه و نظریست به این کنفرانس، کمی خودشناسی و دگرشناسی. 6-9 شب کنفرانس از وابستگی تا استقلال و همبستگی است، from dependency to independency and interdependency، با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس ها هر کدام 40 دلاره. کارت ورودی رو هم اکنون در مراکز مختلف تورنتو میتونید دریافت کنید و یا از رادیو صدای ایران. همچنین در روز کنفرانس هم فقط کافیست چند دقیقه زودتر اگر تشریف بیارید، فرصت افتخار دیدارتون رو خواهم داشت. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من تماس گرفتم برای یه مشکلی که دارم، که من تقریبا نمیتونم، خیلی آدمی نیستم که بتونم تمرکز کنم و برنامه ریزی هم برای زندگی میکنم، برای درس هم میکنم، ولی نمیتونم انجامش
بدم. نه دو تا موضوع متفاوته. ببینید عزیز، این که نمیتونم چون اول اینو حل کنیم بهتر. این که من نمیتونم تمرکز کنم، برخی از وقت یه بیماریه به اسم کمبود توجه و تمرکز، attention deficit disorder. علتش هم یه آسیب مغزه، یعنی مغز من آسیب دیده، یعنی در مغز من یه اتفاقاتی افتاده. 5 تا دلیل اصلیش هم همیشه عرض کردم: 1 ارثیه، 2 تولد بده، 3 گوشتردهای عفونی است که مدتی در کودکی من طول کشته، 4 یه تب بیش از 40 درجه هست که یه روز بوده، و 5 ضربه مغزی. مغز آسیب دیده. راهش هم دو چیزه: دارو درمانی میخواد که کنترل میکنه، معالجه نمیکنه، و نورو فیدبک که درستی صورت بگیره و به اندازه معالجه میکنه. این مورد اول. بنابراین توجه و تمرکز اونجاست. اما نداشتن این توجه و تمرکز یه دلیل اصلی دیگه و یه دلیل فرعی داره. دلیل اصلی دیگه استرابه، نگرانی هاست، افسردگی، خشم، گناه، خجالته. اینا از یه جای دیگه میاد که در حقیقت توجه و تمرکز رو در مغز به هم می‌ریزه، و اگر اون بیماری ها معالجه نشن، نداشتن توجه و تمرکز سر جای خودش هست. این برگردیم به توجه و تمرکز. دومی ممکنه به اولی مرتبط باشه، ولی اونو چگونه توجیه میکنی؟ یعنی چیه مشکل شما برای هدف ها و رسیدن بهش؟ شما میتونید برای تلفنتون کاری بکنید، چون یه صدای اضافه داره روی، مثلا روی اسپیکر بلنگو اینا که نیستی؟
نه من روی اسپیکر
ندارم. هدفون و از این چیزا هم که ندارید؟
نه.
اوکی، very good. خب
برای برنامه ریزی، من برای درس هم برنامه می‌ریزم و هر سری مثلا دو روز اول خیلی خوب میتونم پیش برم، ولی بعد از اون تقریبا خیلی وقتا میشه گفت ول میکنم. یعنی هر برنامه‌ای که می‌ریزم هیچ وقت تمومش نمیکنم. هر کاری که شروع میکنم اونجوری که میخوام تموم نمیکنم.
خب ببینید عزیز، بریم سراغ دومی. این که آدم ها برنامه رو شروع کنن و تموم نکنن، ریشه اصلیش این هست که متاسفانه یه آسیبی باز معمولا در 14 ماه اول خوردن که به گونه ای کوششی برای تحقق هدف ها نمی کنن، و وقتی که با مشکلات و مسائلی روبرو میشن متوقف میشن. علت چه این است که در کودکی به دلایلی که پدر و مادر اشتباه کردن، مغز شما به این نتیجه رسیده که کمی غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است، پس بنابراین من به اینجا رسیدم فایده نداره. اما برخی از اوقات موضوع چیز دیگری است. من در یه حالتی به این نتیجه میرسم که باید درس بخونم یا باید رژیم بگیرم، علتش هم حوادث و اتفاقات، بنابراین حاضر هستم رنج برای اون گروه درس خوندن رو یا رژیم غذایی رو قبول کنم. اما یه مدتی که میگذره دو تا اتفاق میفته. یکی این که منم چند پوندی کم کردم یا یه مقدار درسمو خوندم، نگرانی به اندازه قبلی دیگه نیست، و دوم من اون حساسیتی که داشتم، نگرانی که داشتم که وزنم زیاده یا درسم نخوندم، برای من کم اهمیت میشه، و همکتون در لحظه، چون مخصوصا چند روزی مثلا رژیمو گرفتم یا چند روزی درسمو خوندم، فکر میکنم که حالا برای من اهمیت استراحت یا کارهای دیگه مخصوصا وقتی که همراه باشه با یه مهمونی یا تعطیلات یا هر چیزی از این قبیل اهمیت بیشتری پیدا میکنه. بنابراین برنامه‌ای رو که داشتم انجام نمیدم. البته یه معنای دیگه هم داره. من در ارزیابی این که چه هدفی رو در حالت عادی میتونم بهش برسم بیش از حد برای خودم توانایی قائل بودم و نادیده گرفتم خیلی موضوعها رو، ولی حالا که باش روبرو شدم متوجه میشم که آنچه که باید انجام بدم سختتر، دردآورتر یا رنجآورتره و بنابراین حاضر به پرداختی همچین هزینهی نیستم. بگذاریم از این که نشان دهنده اینه که من اون سلف دیسپلین، سلف کنترل، سلف منیجمنت، نه اداره خودم رو، نه کنترل خودم رو و نه انضباطی که باید در زندگی داشته باشم رو به اون اندازه ندارم و یه زندگی دارم که هر وقت لازم شد با تفسیر و تعبیر و دلیل و بهانه‌های مختلف به گونه‌ای درش میارم که همکنون باش راحت و آسوده باشم، نه در بلند مدت. مثل آدمی که بهش میگن میخوای بری 10 سال 15 سال درس بخونی یه مدرک دانشگاهی بگیری، یا اینکه بیای همکنون مسئولیتی نداشته باشی کاری بکنی که دوست داری، بشینی تلویزیون تماشا کنی. خیلی از آدما اگر اون خطر رو و اون داشتن مدرک رو به عنوان موضوع مهمی ندونن، چه دلیل داره که من الان رنج ببرم به خاطر 15 سال یا 20 سال بعد؟ ولی به دلیل جوی که حاکمه در جامعه، محیط آموزشی که وجود داره، به نوعی همه بچه ها در شرایط عادی که میرن مدرسه، منم در این مسیر میفتم و پیش میرم. برای قرار بود اول هر سال یا اول هر روز از بچه ها یا کسانی که سر کار میرن بهشون بگن میخواید برید سر کار یا میخواید برید مدرسه یا نه، ای بس 80-90 شاید در برخی از موارد 99% میگفتن نه. ولی خوشبختانه یه همچین سوالی مطرح نمیشه و به ذهن اون نمیان. باز فقط پسر بزرگ من وقتی کوچک بود یه روز گفت من مدرسه رو دوست ندارم. گفتم پسرم تو دوست نداری، منم دوست ندارم، پدر منم دوست نداشت، اگه روزم ازدواج کنی بچه تو هم دوست نداره. ولی آدم صبح پا میشه میره مدرسه، دیگه هم سوال جواب نریم، آدم ها صبح پا میشن میرن مدرسه. روزی که من این سوال رو دیگه نداشته باشم تکلیفم روشن. اما اگه قرار باشه من هر روز صبح پاشم که من میخوام برم سر کار یا نه، من مطمئنم همه دنیا فلج میشد و میشه. بنابراین عزیز، وقتی که ما بر اساس علم و اطلاع و مشورت و تفکر یا در جهت کار خودمون برنامه ریزی عمل کنیم، باید پاش بیستیم. حرفم این است که این حکمه، این قراره، این فرمانه، هیچ گریزی ازش نیست. قرار گذاشتی این کارو بکنی، بکن و به خودمون اجازه تجه نظر ندی. و الهی قرار باشه ما در هر لحظه‌ای بخوایم تصمیم بگیریم کاری بکنیم که لذت بخشه یا کاری بکنیم که برای ما فعلا دردآور و رنجاوره یا به خاطر انجام اون از لذت ها میگریزیم، همیشه لذت رو انتخاب میکنیم. مغز دلیل نداره کار دیگری بکنه عزیز. مثل که من بگن میخوای تنبیه بشی یا تشویق، میخوای پاداش بگیری یا جریمه بشی، پاسخ همیشه مشخصه چی. ولی ما مفهوم زمان و احتمال و آینده رو وارد این معادله میکنیم و بنابراین میگیم بله درسته که الان لذت تو، راحتی تو، خوشحالی تو در رفتن مهمونیه، نمیدونم بلگردیه، تلویزیون تماشا کردنه، اما نمره تو اگر خراب بشه بقیه زندگی تو زیر سوال میتونه بره. و اگر اهمیت این رو که خطر رنج و درد سنگین آینده است با لذت الان مقایسه کنیم، اگر درد خیلی سنگین باشه من لذت امروز رو کنار میذارم، ولی اگر مساوی و برابر و اینها باشه که اهمیت نمیدن. و این همون تصمیمی است که آدما برای درس خوندن، برای کار کردن، برای ورزش کردن، برای هر فعالیتی میگیرن عزیز. علتش هم اینه که مغز فقط و فقط و تنها و تنها با لذت و درد که مقایسه میکنه کار میکنه. و بنابراین ما در محاسبات اون چون دست خودمونه، هر زمانی که لازم شد یه چیزی رو 5 برابر کم یا زیاد میکنیم. به همجاست که بسیاری از آدم ها که یه برنامه میریزند و بعدن به همش میزنن، علتش این است که ابتدا ارزیابی واقع بینانه از موضوع لذت و درد در تمام مراحلی که باید کار بکنن رو درستی انجام نمیدن. من فکر میکنم تا 3 صبح میمونم درس رو تموم میکنم، از ساعت 12:30 اینقدر خسته هستم و بی‌اعتنا نسبت اصلا به هر چی که میخواد بشه که فکر کنم که اصلا ولش کن دیگه، ساعت 12:30 میگیرم میخوابم و برنامه من که میخواستم تا 3 صبح بشینم درس بخونم منتفیست مثل هر کار دیگری عزیز. بنابراین من و شما یه مغزی داریم که فقط و فقط اینو تکرار میکنم با pleasure and pain، لذت و درد، تصمیماش رو میگیره و چون ما ایم که میزان لذت و درد احتمالی و آینده رو با لذت و درد همکنون مقایسه میکنیم، هر زمان دلمون میخواد به دلیل اینکه واقع بین نیستیم آینده رو 5 برابر کمتر یا بیشتر میکنیم و از اینجاست که عده‌ای تمام عمرشون خودشون رو برای زندگی بهتر یا برتر آماده میکنن، یه دم یه جایی وسطا میستن، یه دم اصلا حرکتی نمیکنند و میلی به رشد و پیشرفت رو ندارن.
من پس یه سوال کوتاه دیگه، پس این که من از شاخه به شاخه دیگم میپرم اینه که دلیلش همین میشه؟
دلیلش اینه که ببینید عزیز، من میام برای خودم میگم یه چیزی اینقدر با ارزشه و ضمناً اونقدرم دردی انجامش نداره، میرم فیزیک میخونم، ولی وقتی میرم سر کلاس میبینم درد فیزیکه بیشتره، ضمناً یه کمی میشنوم یا خودم رو قول میزنم که رشته فیزیک اونقدر مهم نیست، برم شیمی بخونم. زمین فکر کنم شیمی هم خیلی راحت تره، اتفاقی یه دفعه هم یه درس داشتم خیلی خوب شد، بعدم اصلا شیمی خیلی محدود تره، یا حرفای از این قبیل میزنم. بنابراین فیزیکو ول میکنم میرم سراغ شیمی. اونجایی که میرم میگم ای بابا این مثل این که از اولیم سخت تره، خب اصلا پس ول کن بریم راحت ترین رشته رو بخونیم که روانشناسیه. بنابراین یه دفعه میرم تو رشته روانشناسی، اونجا مدرکمو میگیرم ولی به عنوان روانشناس شناخته میشم نه روانشناس. من دائما این کار رو میکنم، به همین جهته که ما باید در شرایط آرام، در شرایطی که زیر فشاری نیستیم، با علم، با ساینس، با اینفورمیشن اطلاعات، با مشورت با دیگران و بعد با تفکر اندیشه درباره خودمون، تواناییامون، قابلیتامون، میلامون یه تصمیم بگیریم و در حالی که آماده هستیم به نوعی اوضاع رو ارزیابی کنیم، پای اون تصمیم محکم بیستیم. یعنی من به خودم بگم من میرم مهمونی ولی لب به مشروب نمیزنم، من میرم با دوستان بیرون اما سیگار نمیکشم، هر چی میخواد بشه، هر چی میخوان بگم. ولی اگر من یه همچین تصمیم محکمی رو با توجه به شناخت خودم و محیطم و دوستان و فشار دیگران نگیرم، خب میرم تو مهمونی، میرم مست اومدم بیرون و میرم یه جایی میبینم بیش از همه من سیگار کشیدم. علتش این هست که من به درستی اوضاع رو ارزیابی نکردم، که یکی از اون درست ارزیابی کردن توانایی های خودمه و پیشبینی این که 3 ساعت دیگه یا 3 روز دیگه میزان لذت و درد من راجع به این موضوع کدامه. و به همین جهت است که برخی از اوقات همونطور که گفتم جامعه آمده برگشته گفته ببین تو وقتی دیپلم بگیری حقوقت اینه، لیسانس بگیری اینه، فوق لیسانس بگیری اینه، و بعد توضیح میده که تو اگر بیای اینجا 1000 ساعت رنج ببری، عوضش 10000 ساعت بعد رنج نمیبری. حالا ببین چی کار میخوای بکنی. ولی هنوز مردمانی هستن که به دلیل آسیب کودکی امروز رو مهمتر از فردا میدونن. بنابراین من حاضر نیستم الان 1000 واحد رنج ببرم که 20 سال دیگه 30 سال دیگه 10000 واحد رنج نبرم. نه، امیدی به آینده ندارم، فکری هم برای آینده ندارم، پس من الان نمیخوام رنج ببرم. بنابراین تو خونه میشینم، کاری که باید بکنم نمی کنم، به درسی که نباید بخونم باید بخونم رو نمی خونم. موضوع کاملا در یک محاسبه ریاضی مغز من داره صورت میگیره و به همین جهته که وقتی که ما بیایم اهمیت یه چیزایی رو بیشتر و بیشتر و بیشتر کنیم و ضمناً کار رو به گونه‌ای تقسیم کنیم یا به صورتی در بیارن که راحت در باشه، ما پیش میریم. روزی که من در ایران درس میخونم که یه محیط ناامنی بود، حداقل در دوران ما همیشه با نگرانی همراه بود به دلیل ناشناخته بودن شرایط و موقعیت، ما نه دوست داشتیم مدرسه بریم، خوشحالم میشدیم که زنگو بزنن و از کلاس بریزیم بیرون، و خوشحالتر میشدیم که پنجشنبه باشه که جمعه تعطیلی، و بعدم غروب جمعه غممون میگرفت که فردا شنبه است. اما یه محیطی از ذره راحت تری مثل اروپا یا امریکا که بچه ها تو مدرسه این همه ترس و نگرانی و وحشت و این همه تحقیر و سرزنش رو از جانب حداقل مسئولین مدرسه و معلمین ندارن، معلومه بچه ها اونقدر درد نمی کشن برای رفتن مدرسه، معلومه اونچنین رنجی نمی برن. پسر دوم من فرید، خاطرم هست که برخی از اوقات ناراحت از این بود که چرا شنبه شنبه ها مدرسه نیست، چون اینقدر دوستاشو دوست داشت و اون محیط و بازی ها رو که فکر میکرد اونجا شاید بهتره. البته دوستانی هم به طعنه ولی به درستی اشاره کردن ببین خونه چقدر بد بوده که بچه ترجیح میداده بره مدرسه. و بعد به همین جاست که بسیاری از آدم هم ترجیح میدن که احتمالاً برن زندان. اتفاقاً گفتن زن و شوهری داشتن جشن هفتمین سال عروسیشون رو جشن میگرفتن، خانمه مشروب رو برد بالا، آقای مشروب رو برد بالا که به سلامتی هم بخورن و نخورد. بهش گفت چرا نمیخوری؟ گفت یادت 7 سال قبل من به خاطر رابطه‌ای که با تو داشتم قاضی گفت یا بی بره 7 سال زندان یا با این خانم ازدواج کن، و من تصمیم گرفتم با تو ازدواج کنم. الان فکر میکنم که اگر من رفت بودم زندان الان خلاص شده بودم، ولی متاسفانه مثل این که اینجا تو زندان تو هستم. به همین برمیگرده به این که کدام زندان رو ما به زندان دیگه ترجیح میدیم عزیز. به همین جهته که موضوع برای شما باید به واقع بینی و به درستی ارزیابی بشه، و اون وقت است که شما میدید یه آدمی حاضر روزی 4 ساعت کار بکنه که 6 ساعتی که 8 ساعتی که 10 ساعتی که 12 ساعت، ولی اون آدمی که روزی 6 ساعت کار کرده چون پول براش یه ارزش مشخصی داره، اون زمانی که با مشکل مالی روبرو بشه، فرزندش مریض بشه، احتیاج به پول داشته باشه، یه دفعه میدید میره التماس هم میکنه که به جای روزی 6 ساعت روزی 12 ساعت کار بکنه، نه به خاطر اینکه نظرش راجع به کار و سختی کار تغییر کرد. تازه ای بس اون 6 ساعت دوم رنج بسیاری هم داره، اما احتیاج به پوله که ارزش پولی که بهش میدن بالا رفته. و بهم جاست که آدم ها یکی در 3 ساعت میسته، یکی در 7 ساعت و یکی هم 13 ساعت هم کمشه. بنابراین من این مباحث رو توی اون سیدی راز و رمز موفقیت آوردم و در مباحث مربوط به برحال ماجرای پیشرفت انسانی و رشد و تکامل هم میتونیم پیداش کنیم. ولی برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر، لطف کردید.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
حالا با من هستی؟
بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی. شما که روی بلنگو نیستی.
الان درسته.
مرسی، ممنونم جان.
آقای دکتر، از این که واقعا دارین سعی میکنین که مردم ایران که احتیاج دارن که راهنمایی بشن و به نالجشون اضافه بشه، واقعا ازتون تشکر میکنم.
مرسی.
به این که نالج خود من رو زیادتر کردیم این چند مدتی که من به رادیو شما گوش میدم.
بسیاری عزیز، ممنونم.
حقیقتش نمیدم چطوری شروع بکنم، یک کمی ازتون کمک میخوام. من شاید یک کمی درباره خودم بگم. من 38 سالمه، الان از کانادا باهاتون تماس میگیرم. با تفاوت سنیم با شوهرم 10 ساله و تقریبا 20 سال پیش ما با هم آشنا شدیم. 19 سالم هست که با هم ازدواج کردیم. بعد از این ازدواج 3 تا بچه داریم، یه پسر 15 ساله، یه دختر 11 ساله و یه پسر کوچولوی 2 ساله.
چه مدتی است کانادایید؟
من از توی آمریکا متولد شدم، بعد یه مدتی از آمریکا اومدیم بیرون، برگشتیم ایران با خانواده، بعد دوباره برگشتیم آمریکا. اونجا درس خوندم، یک از شاخه‌های پزشکی خوندم ولی متاسفانه تمومش نکردم. و شوهرم پزشک است، ایشون تموم کرده. ما تو آمریکا همدیگر دیدیم. 6 سال پیش بود که اومدیم کانادا، یعنی اول می اومدیم و می رفتیم، ولی این 6 سال پیش تصمیم گرفتیم که اینجا بمونیم.
شما دلیل اصلی رها کردن درستون در میانه چه بود عزیز؟
الان براتون توضیح میدم. الان من واقعا فول تایم مام هستم با 3 تا بچه این برون بر کردن و اینا. دلیل این که بحث مشتاق کردم این بود که با شوهرم واقعا از صفر شروع کردیم. از نظر موقعیت مالی واقعا موقعیت خوبی نداشتیم. شروع کردیم یه بیزنسی شروع کردن و خیلی توی این بیزنس پیشرفت کردیم. خیلی خوب بهمون جواب داد. و
بذار من این چیزی رو بفهمم در خصوص شوهرتون. ببینید عزیز، شما وقتی که ازدواج کردید ایشون 32 سالش بوده نه؟
بله بله.
خب در 32 سالگی ایشون مگر پزشک نشده بودن؟
هنوز یکم از وقتش مونده بود ولی در انتها پزشک شد.
خب میدونم آخه چقدر مونده بود؟
پرکتیس نکرده. هیچ وقت پرکتیس نکرده.
یعنی چی؟
هیچ وقت در رشته خودش پرکتیس نکرده. اومدیم بیزنس شروع کردیم.
آدم بره پزشکی بخونه بعد پزشکی رو پرکتیس نکنه بره یه کار دیگه بکنه.
بله. حالا ایشون میگفتن که من ایندم بیزنسیه، من میخوام بیزنسی رو کنم.
من اصلا حرفی ندارم. من نمیگم آدم باید پزشکی بخونه، حتما نه، از جمله خود من باش راحت نبودم. من سوالم اینه خب چرا ایشون بیزنس نخونه رفتن این همه مدت دانشکده پزشکی؟ یعنی
خب حالا ایشون به خاطر اون موقعیتی که از ایران داشتن و فشار خانواده‌شون که بود و اینا دوست داشته پزشکی بخونه، پزشکیشو خونده، ولی در فکر میکنم در خودش نمیدیده که دکتر باشه.
خب اول من فکر کردم شما رو میخوام بفهمم، حالا فهمیدم همسر بزرگوارتون رو باید بفهمم.
آره این جریان
هست. شما چرا ولتون دید عزیز؟
میگم که من به خاطر اینکه میخواستم هر جوری که باشه کمک باشم به شوهرم و اینا، این بعدم بچه دار شدم دیگه، واقعا از مدرسه دیگه دور موندم.
آخه شما 33 سالتون بوده که بچه دار شدید؟
بله 33 سال بچه داشتم دیگه. شروع کردیم به بیزنس، نتونستم که بیزنسمون یه طوری بود که واقعا منو احتیاج داشت. منم به خاطر همین واقعا نمیتونستم دیگه کام دلمو ادامهش بتونم بدم.
اوکی. به هر حال برای من میخوام بدونید کمکی هر دو سوال برانگیز هستی. تو چه نوع اگر اشکال نره تو چه نوع بیزنسی بودی تو هستی؟
میشه نگم؟
حتما عزیزم حتما. درآمدتون الان چطور بوده یا تایی این؟
درآمدمون خیلی خوب بود.
اوکی. صداتون بعض از وقت قطع میشه، چراییشو نمیدونم.
من نمیدونم
جان؟
بله.
آخه یه جایی برید که صداتون خوب بود عزیزم. صداتون اول خوب بودی رفع خراب شد. نه آخه چرا عزیزم؟ آخه من شنوندگان داریم میشنویم قطع و وصل میشه.
بله. نمیدونم چه کار.
نه الان خوب شد. الان خوبه خوبه. مرسی.
آها. بعد این حقیقتش تا اول ازدواجمون خیلی رابطه خوبی با همدیگه نداشتیم، تا اینکه هی با همدیگه مثلا دعوا میکردیم، قهر میکردیم آن آف. این شوهر منم یادم رفت که بهتون بگم، ایشون بچه آخر و چهاردهم یه خانواده خیلی پرجمعیتیه. بعد ما سعی کردیم که با هم دیگه ورکات میکنیم که ازدواجمون بهتر شه و بهتر شه. یعنی با هم دیگه دعوا میکنیم ولی هیچ شبی نبود که ما از هم جدا بخوابیم یا با هم دیگه قهر بخوابیم. طوری هیچ وقت نبود که ما از هم دیگه جدا باشیم. ما 6 سال پیش
ببخش عزیزم یه سوالی، شما چند تا خواهر برادر داری؟
من فقط یه برادر دارم. یه برادر دارم که 4 سال از من کوچیک‌تره.
شما چقدر در خانوادتون جنگ بین پدر و مادر یا بین شما دوتا بوده؟
هیچی نبوده.
شما پس چطور شما جنگ میکردید بعد صحبت میکردید؟ آخه ایشونو میشه فهمید توی خانوادهی که 14 تا بچه هست همه زندگی کش و واکشه، ولی شما چرا درگیر این بازی با ایشون میشدید؟ ولی من اون تعجب آوره.
بله من انقدر این مسئله که ما با هم بمونیم انقدر بر من مهم بود که انقدر من از اول فکر میکنم اکسپلین کردم که واقعا شاید عاقل نبودم، شاید انقدر جدایی رو بد میدونستم، یا حالا به هر مسائلی که بود من واقعا سعی کردم هم زن خوبی برایشون باشم، مدرسه‌مو ادامه ندم، نمیدونم از خودم خیلی غافل شدم، یه کمی اضافه وزن پیدا کردم واقعا، ولی واقعا سعی کردم که همه جور استپ استپ که اون میذاره من پشتش وایستم و باهاش.
آخه ببخش عزیزم چون شنوندگان میشنون من نمیتونم چیزی که به ذهنم، یه آدمی شوهرشو کمک کنه که پزشکی خونده پزشک نباشه، شوهرش هم یه زمینه فراهم کنه که او درسشو تموم نکنه، بعد بگی ما دوتایی میخواستیم به هم کمک کنیم، اون دشمن مشترک شما چی بود؟
اوشون شاید نمیخواست به من کمک کنه، اوشون اون روحیه که به من کمک کنه.
نه شما چرا؟ شما چرا میخواستید به ایشون کمک کنید که پزشک نباشه؟ چرا شما نه صبر کنین. آقا شما استدلالتون به من اینه که من بیزینس رو کمک بیارم، خب ایشون میره پزشک بشه که بیزینسی نبود که شما نتونید به درستون رو بخونید. یعنی من فقط عرضم اینه. نه نه من میخوام نه من کاری ندارم عزیزم، من میخوام شما رو بفهمم، من که راجع به 20 سال قبل نمیخوام نظر بدم یا درگیر بشم، من میخوام فقط بفهمم شنوندگان خوب ازم متوجه بشن که این کمک شما نبود، مثل که من دو نفری کمک بکنیم که معتاد بشه، من کمک کنم اون پزشک نباشه، اون کمک بکنه من درس نخونم، بعد بگیم ما میخوایم به هم دیگه کمک کنیم، من میخواستم به شوهرم کمک کنم، شما به شوهرتون کمک نمیکردید، ای بس را میرفت دنبال حرفه پزشکیش، نه اینکه پزشکی بر بیزینستون ترجیح داره، من اون انتخاب رو نمیخوام بکنم، ولی چون ایشون رفته درسشو خونده مسئله است، مثل من برم خونه یک کسی مهمونیه، برم خونه یکی دیگه تا آخر شب اونجا بمونم بعد برگردم خونم، بعد بگم خب من که میخواستم برم مهمونی، ولی خب حالا اونجا مهمونی نبود، پشت در ایستادیم هیچ کس هم نبود، بعد برگشتی، خب یکی میگه چرا نرفتی تو که وقت تو گذاشتی انرژی گشتی میرفتی همون جایی که مهمونی بود، من الان اونو چون نمیفهمم همچنان گیر و گرفتارم، بعدم شما یه دفعه حرفی که میزنید کاملا حرف درستیه که من به هر حال در ذهنم این بود که یه جوری ما باید این زندگی رو بسازیم و برام مثلا جدایی و طلاق و اینا مسئله بود، اگرچه اختلافی داشتیم، این رو هم کاملا متوجه هستم، یعنی اون رو هم میتونم بفهمم با توجه به زمینهای فرهنگی و روانی، ولی میخوام بگم که خیلی غیر عادی هر دو عمل میکرد، ایشون رو میشه فهمید بخاطر اینکه فرزند 14 اومد، شما رو نمیتونم بفهمم وقتی میگید تو هم در رابطه خوبی دارن، شما با برادر مسئله نداشتین، یه فاصله 4 ساله داشتید، یه ذره سوال برانگیز هست ولی میگه خبری نبوده، بعدم با 10 سال فاصله با هم ازدواج کردید که اونم اونقدر مسئله نیست، خب الان چه خبر است بینتون؟ تازه یه کار دستگور دیگه هم آب دادید، شما در حالی که یه فرزند 15 ساله و 11 ساله دارید یه دفعه بعد از 9 سال باز یه بچه آوردید.
بله به خاطر این که حالا میگم یه کمی من براتون توضیح بدم بیشتر متوجه میشه، این ایشون خیلی خشمگین بود، همیشه ابیوزیو بود، از نظر وربال خیلی اذیت میکرد، همه حرفی و وقتی ناراحت میشد دهنش میآورد اونا، ولی anyway میگم باز ما با هم دیگه آشتی میکردیم و مثلا اون تموم شد، من همیشه فکر میکردم که نمیدونم با زن و شوهرها با هم دیگه دعوا میکنن، ولی با هم دیگه آشتی میکنن و دیگه این توی بین همه زن و شوهرها همه این مسائل هست.
من یه سوالی ازت بکنم عزیزم، آیا واقعا مطمئنی بین پدر و مادر شما دعوا نبود؟ آخه این نتیجه گیری از کجا اومد؟
بله من واقعا دعوای مادر پدرم رو خیلی کم دیدم.
من میدونم ولی آخه این نتیجه گیری که زن شوهر با هم دعوا میکنن از کجا شما
گرفتید؟ بخاطر اینکه مادر من همیشه میگفت که اگه هر جوری که شوهرته یکم فیکسید میتونی درستش کنی، با توه، نمیدونم دست زنه که این شوهرشو درست کنه،
اینا اینا پرت و پلاست. خیلی خب پس بنابراین تبلیغات غلط ایشون بوده، قبول، اوکی.
بله بعد 8 سال پیش ایشون به طرز خیلی عجیبی این رفتاراش برگشت، مهربون تر شد، به ما بیشتر کر میکرد. من فکر میکردم به خاطر این دخترمه که دیگه الان مثلا اومده پیشش، احساس نزدیکی به این بچه دختر میکنه و اینا، و فکر کردم که دیگه خوب شد، دیگه زندگی ما بهتر شد، اومدیم کانادا، اینجا سرمایه گذاری کرد، کم کم سرمایه شو آورد اینجا، ولی anyway هنوز سالی سه بار اینا باید برگرده به همون ایالتی که بودیم که بیزنس ها رو چک کنه و از این حرفا. anyway از راه دورم هنوز هر دویمون چک میکنیم. تا اینکه یه روز از سفر برگشته بود، ما همینجوری داشتیم با هم دیگه سر صبحانه صحبت میکردیم، ایشون من گفت که من یه اتفاقی افتاده میخوام برگردم، البته با شوخی داشتیم، گفت میخوام یه اتفاق افتاده باید میخوام صحبت کنم باید میخوام بگم و اینا. منم گفتم که ول اوکی، منم شوخی و مسخره و این حرفا. گفتش که من 8 سال پیش با یه خانم نرس فیلیپینی باهاش آشنا شدن، این خانم از شکست عشقی خورده و من میخواستم کمکش کنم، با همدیگه صحبت کردیم. anyway ما چی شد که ما با همدیگه خوابیدیم یه دفعه، و از این که ما با هم خوابیدیم این خانم حامله شده و هر کاری من ورکاوت کردم، هر چیزی که من آوردم جلو که مثلا من بتونم که از کسی کمک بگیرم که بتونم این بچه از دوستای مشترک ما با این خانم اینا که من بتونم این بچه رو بندازم، نشده، قبول نکرده، گفته against religion منه و من میخوام بچه رو نگه دارم. این خانمه که الان باهاتون صحبت میکنم الان الان 44 سالشه، من نمیتونم، شاید چند سی دیگه نداشته باشم که بچه داشتم و میخوام که این بچه رو من نگه دارم. بعد این مسئله من رو واقعا ناراحت کرد، یه شد تشنج خیلی وحشتناکی که من تا یه هفته داشتم، آب نمیتونستم بخورم، نفس تنگی میگرفتم، واقعا اتکای خیلی بدی به من دست داد، خیلی حالم بد میشد از این مسئله و اینا. هی به من میگفت من اشتباه کردم، میسته کردم، بخاطر همینه که من عوض شدم، من اصلا یه طور شده که چشمم وار شده، نمیدونم با زندگی اینجوری نگاه نمی کردم، منو ببخش، چطوری میتونم درستش کنم از این حرفا. تا اینکه بعد از یه هفته من خب فکر کردم که چه کار باید بکنیم، بالاخره باید با هم دیگه صحبت کنیم، بالاخره باید یه جوری سازش کنیم. من نمیخوام که درباره این مسئله چون من با برنامه شما آشنایی دارم و واقعا هم آهدتون میدونم جواباتون به من چیه، ولی من واقعا میخوام از ذهن خودتون بشنوم که شما گفتین که خیانت شما
وارد بحث نم کاری بحث خیانت ندارم. یه جمله من بگید بعد بریم پیام ها رو بشنیم. ایشون انتظارش این بود که با این بچه که بودن پسر یا دختره؟
بچه دختره.
انتظار شد با این دختر 8 ساله شما چیکار کنید یا 7 ساله هرچی؟
آره این دختر الان فکر میکنم 8 سالشه. هیچی، میگفتش که من پرسیدم تو میخوای چه کار من بکنم درباره این مسئله، من الان من اوکی هم با زندگی، من زندگیمو دوست دارم، نمیخوام بچه هام آواره بشن دوباره از
نه الان کاری به اون جفت گمراه نرم. ایشون میگفت چه کنیم با این بچه؟
میگفت که بذار همون اتفاقایی که من انجام دادم برا، چون این بچه رو آنر نکرده، اسم فامیلش رو بچه نذاشته، ولی تا اونجا که به من گفته بود این که ماهیانه ساپورتش کرده، توشن فیشو و همین کلاساش و اینا رو کمک میکرده، چیزایی که باید کمک میکرده کمک میکرده. بعد این گفتم که اوکی اگه تا این حد که من باید کمک کنم اوکی. آره میگفتش که من هفته یه بار وقتی که برمیگردم این هفته یه بار این بچه رو میبرم بیرون، میبرمش رستوران غذا میخوریم، چرخی با هم دیگه میزنیم و من میرسونمش خونه. البته با مادرش قبلا این کارو میکرده، با مادرش میگفت، میگه که چون که من از ما این به این بچه اصلا درباره این جریان نگفتیم و این بچه فکر میکنه که ما یه خانواده نرمالی هستیم، همینجوری we're going on and on.
یعنی پیامی که به بچه دارن میدن که ما زن و شوهری، من تو هم بچه ما هستی.
بله.
ممکنه من بگید نه صبر کنید، باید من بگید وقتی بچه 11 ساله شد چی بهش میخوان بگن که میفهمه چه خبره؟
نه دوستان، من هم همین هم میگم این خانم کلن توی دینه، نمیدونم شخصیت شما فلیپینی ها رو میشناسیم، ولی واقعا توی دینه ایال خیلی به خصوصیه.
نه متوجه هم آخه، نه اگر همسر شما من زنگ زد میگفتم که بگو خرجشو میدم، ولی نه بگو من پدرشم نه چیزی، برای که فرقی نمیکنه، برای که این پدر به این شکل و فرم مسئله است. بعدم این بچه سنی میرسه متوجه میشه که پدرش یه جا زن داره با سه تا بچه، ولی او جداست، این که ده برابر بیشتر به بچه آسیب میزنه. بعد بچه های شما بفهمن یه قشقرق دیگری
است. حالا به خاطر این که این شوهر من به خاطر این که فکر میکنه این خانمه داره شولدر میکنه که همه بارای مسئولیت این بچه رو میکشه و میخواد که خانمه نخواد که هیچ جواب زیاد به این بچه بده، و به خاطر این هست که کاتولیک که فکر میکنه که پریمری تاستکس براش فوربیدنه، نمیخواد براش توضیح بده برای این بچه.
عزیز من آخه این حرفا چه ارتباطی به ماجرای خانواده داره به پریمترو سکس و اینا؟ یعنی
من دارم دلیلایی که
آخه حرفای مفته عزیز من، عزیز من، من گفتم اگر همسرتون زنگ زد میگفتم این صلاح اون بچه اینی که ندونه پدرش کیه، چون خرجشو بده که مشکل مالی نداشته باشن. ولی با گذشت زمان که این راز اینجوری پیش نمیره، اون بچه که در این حالت انکار مامانش باقی نمیونه، بله، و این دوستانه ما که
منم همین حرفا رو میزنم، ولی آنستی من وایسی ندارم اینجا.
نه متوجه، من میخوام ببینم همسرتون چی فکر. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون با میدان شنگرش. من با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم بفرمایید.
بله، بعد آیده داشتم میگفتم این وقتی این جریان رو به من گفت و ما یه مقدار صحبت کردیم و اینا، ما بلند شدیم رفتیم برگشتیم آمریکا سر این بیزنس هامون، که چون من هر از گاهی باید برم چک بکنم و اینا، رفتیم اونجا و دیگه به من گفتش که آره من اینو موضوع اومدم بهت گفتم بخاطر که این خانمه هی منو بلکمیل میکنه سر هر موضوع به خصوصی، میگه من با خانوادت تماس میگم، با خانوادت میگم، بخاطر همین من اومدم خودم گفتم که دیگه خیالم راحت بشه. بعد گفتم که خب حالا میخواد چیکار کنیم، گفتی که من یه میتینگ با این خانمه میذارم، میگم که من با خانمم صحبت کردم و هر چیز دوتر ما باید به این بچه صحبت بکنیم و اینا. همدیگر توی مال دیدم و من نبودم.
کیا توی مال همدیگر رو دیدم؟
شوهرم و این خانمه و این بچه.
خب این بچه مگر نمیدونست موضوع رو؟
نه، بچه رو گذاشته بودم توی یه جایی که بازی کنه و خودشون با همدیگه صحبت میکردن. با همینجا صحبت کردم و اینا رو گفته بود و اینا، حالا دیگه من نمیدونم چه حرفای بینشون رد و
برد. خب نتیجه
و این خانومه یه چند روز بعدش به من یه پیغامی داد که گفتش که دقیقا جمله هاش یادم نیست، ولی گفتش که خیلی این بچه میستک نبوده و خیلی سخت بعد از 10 سال من بخوام از ایشون جدا شم، که این خیلی درباره این
یعنی چی 10 سال جدا شم؟
یعنی که به نظر خودش اینا این میگم که این فکر سعی میکردن که به این بچه نشون بدن که هیچ اتفاق غیر نرمال.
من متوجه هستم اینکه نه متوجه هستم یه دروغی گفتم پای اون دروغ، البته بچه که در سال اولو دوم چیزی نمیفهمیده یا اصلا اهمیت نداشته، سال سوم و چهارمیش هم هزار جای گفتگو داره، ولی حالا بعد ایشون نمیتونن. خب نتونن، ایشون اگر نمیتونن نتونن. خیلی خب
من دلیلی که این موضوع دارم میگم به خاطر که ایشون به من گفتش که من هنوز هم میگه که من هیچ ارتباطی که بخوام ریلیشنشیپ همون نگه دارم نبوده، فقط به خاطر این بحث دعوا و بحث.
من متوجهم. خب احتمالاً چنینه. خب حالا نتیجه
بعدش الان خب بعد گفتن که خب حالا باید چی کار کنیم. گفت که من اجازه بده من ساپورت مالی رو بکنم. گفتن که اوکی فاین، از منم یه چیزی اضافه تر بذار روش انجام بده. گفت اجازه بده که من بچه رو هم هر وقته که میام هفته یه بار ببینمش. گفتم اوکی تا موقعی که مادرش این باب نباشه باز فاین، اصلا مادرش باید موقعی باشه که اصلا مادرش نیست یا سر کار یا هر چیز دیگه. اونم قول داد از این حرفا. من گفتم که اوکی پس هر پیغام و اتفاقی که بین شما میفته، یعنی حرفتون فقط با در برابر این بچه باشه، نه بچه های من باید بدونن نه از اقوام من کسی باید بدونه، فقط این موضوع بین خودمونه و باید همینجا بمونه. من نمیتونم جواب آدم ها رو بدم، من نمیتونم جواب بچه خودم رو بدم و اینا. من نمیخوام تو رو به عنوان کسی که anyway, این من حامله شدم، خیلی همه چی نایس بود، همه هنوزم هست، هنوزم مثل واقعا یه بلسینگ بود، هر چی بهتر. یعنی
من نفهمیدم این ماجرا مربوط به چه مدت قبله؟
2.5 سال پیش.
و شما بعد از اون حامله شدی؟
بله، من یه بچه 2 ساله دارم.
نمیدونم چرا بعد از اون حامله شدی.
بخاطر اینکه من خودم میخواستم، من کار به این مسئله واقعا نداشتم، من خودم میخواستم قبل از 4 سالگی بچه دیگه بیارم.
شما حالتون خوبه؟ شما با یه ماجرای سنگینی که معلوم نیست چه میچرخه و چه میگرده و چه خواهد شد روبرو شدید، توی چنین شرایطی رفتید دنبال دلتون که بچه دیگه بیارید، در حالی که دو تا بچه داشتید 15 ساله، البته اون موقع فرض کنید 12-13 ساله و 9 ساله، یه بچه تازه نوزاد بیارید.
آره دکتر، من فکر میکردم که یعنی هنوزم میکنم، به خاطر این بچه از خیلی چیزا فکرم رو دور میکنه.
آخه این راهش نیست، ما بچه نمیاریم برای پریشانی ذهنمون. خب همسرتون با این کار موافقت کردن؟
بله بله، ایشونم واقعا موافق بودن که چون ما برنامه داشتیم که بچه بیاریم.
من نمیگم برنامه نداشتید، ولی این برنامه بله. به خاطر آنچه که اتفاق افتاده بله، باید بله. به هم میخورد. حالا اون که گذشته، حالا چه خبر است بینتون؟
بعد الان بعد از این مدت من honestly من واقعا میخوام این تراستی که دلیلی که
تلفنتون باز قطع و وصل شد عزیز.
بله گفتم که این اتفاقی که افتاده که تو خراب
کردی، که من لطفا برید همون جایی که بودید عزیزم، یا سرتون رو به اون سمت و سوی ببرید که برده بودید عزیز.
بله درست شد؟
الان درست شد جان.
بله من به ایشون گفتم که باید این تراست و این چیزی که خراب کردی واقعا این مدته که این خانومه میگه 10 سال بوده، اینو باید بیلداپش کنی دوباره. نمیدونم حالا هر راهی که میگه.
نه راهش عبارت از اینه که شفاف در ارتباط با ایشون یا هر موضوع دیگه به شما حرف بذارن، همین هر اتفاقی میفته و چیز دیگه ای نیست، راه دیگه ای نداره.
راه دقیقا همینه. حالا جریان اینطوریه که مثلا من اگه الان مدت هاست که به من جواب میده، هر موقع که میره، هر موقع که میاد، هر جا که میره مسیج میده، پیغام میده، عکس میگیره از اونجا با هر کسی، پس بر من پیغام میفرسته. ولی وقتی که خودم ازش سوال میکنم یا میگه این خانمه زنگ میزنه بعد و بیرا میگه از من دیمند میکنه که این کارو کن این کارو کن، خوشحالشو ندارم صحبت کنم، یا این که وقتی میگم که پیغاماتو ببینم میگه من پیغامات خیلی بده به خاطر اینکه من نمیخوام دوباره ریمایند بشم، کلا پیغاماتو پاک میکنم. من میگم به من نشون ما با هم پاک میکنیم، میگه نه من نمیخوام اصلا نگه
نه دارم. اون نگه داشتن و نشون دادنش به شما درست نیست. ببینید عزیز، ایشون یه دستگل بزرگی آب داده، تعهد مالی رو باید بپذیره، هیچ چیز دیگر هم نخواد و اگرم لازم شد از طریق دادگاه اقدام کنه که اون زن رو، نه بچه رو، سر جاش بنشونه، نه تلفن کنه، نه حق ارتباط داشته باشه. این پرونده باید همینجا بسته بمونه. یعنی کاری که شما میتونید بکنید، ایشون دیگه نه تلفن میتونه بکنه جز در شرایط خاص و امرجنسی که باید دلیل داشته باشه، باید پیغام بگذاره.
بله،
و دوم این که از نظر مالی پول به موقع پرداخت بشه، با سند، نه کش، نه نقد، چک بره که معلوم باشه این کار رو کرده، و با یه آدم، یه وکیلی در امریکا صحبت کنن که طریقه‌ای که بشه برخورد درستاش چی هست، و ماجرای دیدار اون بچه هم میتونه ادامه پیدا کنه. ولی به نظر من اشتباه بزرگی بوده در نگفتنش، که البته فرقی هم شاید نمی کرد. یه جایی که بچه آمادگی پیدا میکنه یا شک میکنه، اگر شک کرد باید به حقیقت چه گفت، شاید هم مادرش از سر خشم چیزی به بچه بگه، باید پذیرفت، ولی ارتباط برقرار نکنید. اما مجبورم یه گله کوچکی هم از شما بکنم. شمایی که میخواستید این موضوع پنهان بمونه، اومدنتون رو خط رادیو که این پنهان بودنشو به هم میریز عزیز.
آقای دکتر، دلیلی که من اومدم روی خط و هم با شما صحبت میکنم اینه که من الان هر موقع که تازگی ها، هر موقع که من با ایشون صحبت میکنم، منو مقصر میدونه تو این مسئله. میگه تو اگه مهربون بودی، اگه مثلا حالا
ابدا به هیچ وجه هیچ جایی نده. آدم ها مسئله دارن با همسرشون حل میکنن، نمیتونن حل کنن، جدا میشن، اما نمیتونن برن بچه دار بشن. اصلا جایی برای گفتگو نداره عزیز. اصلا. یعنی من به کسی بگم خونه تو مهمونی بود، منو دعوت نکنه، ما رفتیم خونه همسایه. نه عزیزم، اونو فراموش، اون بحثی نداره. و همینجاست که من گیر و گرفتاریم از آغاز با هر دوی شما بود، حالا میفهمم بی خودم نبوده. ولی من الان مسئله‌م اینه که شما این ماجرا رو به یه چیزی تبدیل کردید که اون خودش مسئله آفرینه. ای کاش نمیگفتید. من بارها به دوستان روی خط رادیو و یا تلویزیون عرض کردم این موضوع رو من دیگه و ما در اختیار نداری. وقتی پخش شد دیگه برمید.
بله، من متوجهم. ولی
الان هم شما بحث و گفتگویی ندارید عزیز. شما پوزیشن روشنه. یک، اون زن رو به جهت آزارش به خودت و ما متوقف کن از نظر قانونی. دو، به اندازه و به موقع براشون، حالا که امکانات مالی دارید، پول بفرست و همین. و تو هم اگر یه دیداری از اون بچه داری جدا از مادرش داشته باش در حد ممکنش، تا ببینیم آینده چگونه اوضاع رو خراب. چون این ماجرا به این ماجرا به این راحتی ها پشت سر گذاشته نمیشه عزیز.
بله مطمئن هستم. بعد من خودم چطوری میتونم این
یک دکتر روانشناس خوب پیدا کنید که هر دوی شما رو و شما رو هم جدا کمک کنه. ولی به هر حال این اصلا اون مواردی است که دیوانه سنگی رو در چای میاندازه و 40 تا عاقلم متغیر میمونن چه باید کرد. متأسفانه اتفاق میفته عزیز. به همین جهته که شما کمک کمی حرفه‌ای میخواید، ولی دنبال موضوع و بحث و گفتگوهای بی خودی هم نگری. تکلیف روشن عزیز.
بله، بخاطر همین من واقعا میخواستم فقط شما رو میدونستم.
فقط تنها کاری که میکنی حرف این است که نه بحثی بکنی، نه صحبتی، نه چه ای مطرحه، نه چگونه ای مطرحه، هیچی. حتی چون دو سه دفعه تکرار کنی، اون خانم خب معلومه. حرف اینه که من این بچه 8 ساله دارم، بنابراین با این آدم 10 سال آشنا هستم، در ارتباط بودم. ولی این هیچ معنایی نداره جز یک اتفاقی بدی که افتاده و متاسفانه کار رو به اینجا رسونده و هنوزم جنبه بد و منفیش ادامه داره و خواهد داشت. یعنی این موضوعی نیست که تمام بشه. بنابراین شما دیگه بحث فردی و شخصی و خودتون با هم و مسئول کی و مقصر چی و چرا این کار کردی چرا نکردی هم ندارید. پرونده تموم شده عزیز. یعنی این اتفاقی که افتاده تموم شد. من به بچه‌م میگم مواظب باش، اون نیفته میفته. بعد از اون که من نمیتونم میگم چرا انداختی چرا حواستم. اونایی که حرفای
بله.
یه مقدار کودکانه کمی نابخردانه است، رها کنید عزیز. بحث خیلی روشنه. اون زن قرار هست که برای که من آسوده باشم رابطش به حد اقلی برسه که مربوط به شرایط ضروری بچه است، پول فرستاده میشه، از نظر قانونی اقدام میکنی چون صلاح هم است که این مسئله بسته بشه و به اون زنم اجازه بازی و سیاه بازی و حقه بازی بیش از این داده نشه، اونم تنها چیزی که میتونه بخواد فقط پوله، مگر اینکه انقدر بیمار گرفتار بشه که قصد آسیب زدن و آزار دیگران از جمله فرزند خودش داشته باشه، که خب اون موقع جلو هیچ کسی که بخواد خودشو آسیب بزنه و دیگری آسیب بزنه نمیشه گرفت عزیز. هر کسی میتونه دیگران رو نابود کنه وقتی که حاضر خودش نابود بشه، اون جلوشو نمیشه گرفت. تکلیف روشنه، قانونا جلو اون زن رو بگی، خودت شفاف عمل کن، پول رو به موقع و به اندازه بفرست تا ببینیم به تدریج چگونه این اوضاع با توجه به سن اون بچه میچرخه و میچرخه، و شایدم یه زمانی برسه که اگر شک و پیدا شد شما برای پسرتون یا بعدن برای دخترتون یه توضیح پدر بده که چه شده، که یه درسی هم باشه برای اونا و ضمناً اونا هم یه دفعه با یه شوکی روبرو نشن. الان موافق گفتار و گفتنش نیستم، ولی اگر موضوعی مطرح شد و شکی پیدا شد و سوالی مطرح شد، دیگه شما اون پنهان کاری قبلی رو نکنید. امیدوارم همه چیز تا حدودی به خوبی بچرخه. متاسفم از آنچه شنیدم، ولی برای به یک اعتبار هر شش شما آرزوی اینکه کمترین آسیب رو ببینید تا اذیت بشید رو امیدوارم. به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی
ممنون آقای دکتر. شما نشمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی بی همتا.
چیزایی بردید چون من فکر کردم بگید همراه. من 12 دقیقه وقت دارم، امیدوارم نظرتون عوض نکنید جان.
بله آی دکتر، من شخصا فکر میکنم افرادی مثل شما که توانستن یک چنین تغییرات بزرگی در یک ملت ایجاد کنن که واقعا باعث میشه تغییراتی در دنیا به وجود بیاد، واقعا ساتیسفکشن این واقع اینقدر بزرگه که شما هیچ احتیاجی به تشکرات تک تک ما ندارید. ولی اینو میخوام بگم که حتی تراپیست من که فارسی بلد نیستن، شما رو اصلا نمیشناسن، ایشون هم به من گفتن که دکتر هلاکویی هر کی که هست تاثیر بسیار بزرگی روی کامیونیتی شما گذاشته، چون ارامنه ایران فارسی بلدن. خب تغییراتی که به خاطر زحمات شما در ما ایجاد شده بسیار نوتیسابله، از اینکه اپروچمون خیلی بهتره، یعنی اخیراً میرن تراپی و پیش روانشناس و اینها. ولی ارامنه دیگه که فارسی بلد نیستن، اونا هنوز فکر میکنن مثلا تراپی مال دیوونه هاست، هنوز نمیدونن. خب اون دیوونه ها خب خودمون هست دیگه، خارج از کره زمین که نیستن این دیوونه ها. به هر حال اینو میخواد.
اولا ممنونم، اگر شما من گفتودین که اینقدر از من تعریف کنین، من اون نفر اول میآوردم. تو دفعه دیگه زود بگید میخوام تعریف کنم بیارم. متاسفانه یکی دو دقیقه از وقتمونم گذشت. حالا بگو عزیز چه خبر است، برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
بله من چون 20 سال با شما آشنایی دارم میدونم چطور بگم که زود تموم بشه. من 47 سالمه، 21 ساله در آمریکا هستم، فرزند دوم از 4 فرزند هستم. خواهرم 2 سال از من بزرگتره، برادرم 1 سال از من کوچیکتره و برادر دیگم 5 سال از من کوچیکترم که به صورتهای مادریم اونجا کردم. و چون فرزند دوم هستم of course with depression and ولی under control، یعنی من این 6-7 سال آخر خیلی فرد خوشحالی هستم. 24 سال ازدواج کردم، 2 دختر خوشحال و منطقی دارم که عاشقشون هستم. یکیشون 20 سال است تو UC برکلی اکونومیک میخونه، یکیشون 18 سال است که اون بیشتر اهل سوشال ورکر و روانشناس و این کار هاست. هنوز تصمیمی نگرفته، من خودم اینو درش میبینم. من با پرهام هم که صحبت میکردم بهش گفتم که ما فامیلی ما kind of it's version of female version of your family، so هممون تو اون راه داریم حرکت میکنیم. البته به شما 1000 شما هم نمیدونیم، ولی تقریبا یه شباهت هایی بود.
حالا آری دکتر، من وقتی حدود 5-6 ساله بودم، خونه مادر بزرگم که میرفتم دو تا کتاب خونه بود، سمت راستی همش کتاب های مذهبی اونا بود که دائم الانم پستاره، خیلی هم با استعداد و باهوش دوستش دارم، ولی هیچ وقت نتونستم من طرف مذهب برم. اون یکی دائم کتاباش همش روانشناسی بود. من از سن 5-6 سالگی این کتاب ها رو، یعنی من انقدر اینا رو دوست داشتم بخونم، با اینکه فقط از یه صفحهش فقط یه جمله رو میفهمیدم، ولی از اون سن من علاقه شدیدی به روانشناسی و این کارها داشتم. حتی تو ذهن خودم یه کتگوری هایی هم داشتم که هیچ وقتم با کسی شیر نمی کردم. مثلا واسه خودم ابزرو می کردم که چقدر جالبه این پسرخاله بزرگ من یا پسر عموی بزرگ من یا برادر بزرگ من، همشون یک سری رفتارهایی دارن که شبیه همه، مثلا راحت تر پول خرج می کنن، با معرفت ترن، ساده لوح ترن، یه سری گروه بندی هایی که هر سال بزرگتر می شدم اینا کامل تر می شد. بعد یا مثلا فرزندهای دوم که مثل خودم هستن بیشتر زرنگترن، اقتصادیترن، یا خیلی هم به بزرگترها اهمیت نمیذارن، میگن منطق منطق، حق حق. به هر حال اینها رو همش توضیح دادم که بهتون بگم که من با این حال احساس، با اینکه احساس میکنم همه کارها رو تو زندگیم انجام دادم، یعنی به جای رسیدم که دیگه هیچ کاری نیست که بخوام بکنم، فقط منتظر نوه هم هستن که 10 سال دیگه میتونه اتفاق بیفته. به هر حال ولی چیزی رو که از اول باید میکردم من نکردم. من همیشه دلم میخواست روانشناس بشم یا مثلا MFT بشم یا تراپیست بشم، ولی الان تو این سن من سر یه دوراهی گیر کردم که این کارو شروع کنم، یا اینکه از اینکه به این تعادل و هماهنگی تو زندگیم رسیدم که مثلا راضی هستم، خوشحال هستم، آیا ارزش اینو داره که بیام اینو به هم بزنم، حالا دوباره برگردم به مدرسه؟ من نظر شما رو میخوام.
به من بگید آخه شما تا به حال چی خوندید عزیز بعد از دیپلمت؟
من دانشگاه تربیت معلم تهران بیولوژی خوندم، بعد تو آمریکا من فوق لیسانسم تو ارلی چایلد ادویکیشن به خاطر کارم، چون من 25 ساله با بچه ها کار کردم، خیلیم زود پروموت شدم به بالاترین سطحشم رسیدم، یعنی همکارای من همشون آمریکایی‌های 60 ساله بودن و اینا. حالا به خاطر این دیپرشنم اینا رو همه رو ول کردم، شاید الان حقوقم 1/4 اون حقوقمه، ولی خوشحال‌ترم، وقتشم دارم که برگردم.
همسرتون چه میکنند عزیز؟
بله
همسرتون چه میکنند؟
همسرم تو کار بیزنس هستن، کالج اینجا رفتن، ولی تحصیلات دانشگاهی ندارن، ولی از نظر درآمد مشکلی ندارن، یعنی میتونن کار نکنن.
شما حتما باید برید MFT بخونید عزیزم، برای یه دوره 2-3 ساله میشه و مریج فامیلی تراپیست بشید و بعدم با توجه به تجربه و سابقه و به هر حال مدرک فوق لیسانسی دارید، بیشتر توجه و تاکیدتون روی موضوعی که مهمترین مسئله در خانواده و اصلا برای فرض کنین لایسنس مریج فامیلی تراپیست رو کودکان بذارید، از این حتما باید بخونید، اصلا جایی برای درنگ نداره که شما، چون اولا یه زمینه و توانایی هایی دارید همین گونه که مطالب و بیان کردید، آدم از یک هوشی و ضمناً یه مغز مرتب و منظمی خبر میشه، اندازه ها رو میدونید، فاصله ها رو میشناسید و اینا موضوع فوق العاده مهمی در ایجاد ارتباط با دیگران و توانایی شما رو برای این که از خودتون بیرون بیایید و خودتون رو جای دیگری بگذارید هست. ضمناً در حالی که به عنوان یه زن و مادر هستید، خوشبختانه زمینه عقلی منطقی استدلالی شما خوبه، اونم شاید به خاطر دوره لیسانستون که شما رو با یه مقدار واقعیت‌های جهان و طبیعت آشنا کرده. اصلا تردید نکنید که به راحتی هم میتونید دوره فوق لیسانس رو در یکی از این مراکز شروع کنید، با آگاهی و دانایی که دارید و مشکلی هم در زبان ندارید، ساعتاتون رو پر کنید، امتحاناتون رو پس کنید و هنوز 20 سال فعال اگر نه بیشتر رو دارید، شما تمام این کارا رو بکنید تا نتیجه بشه و لیسانس بشید، میشه دوره 5 ساله شما، میشه 52 سالتون، 20 سال بعدش هم تازه میشید 72، من الان 73 که به زودی میشم یعنی چند ماه آینده میشم 74، فکر نمی کنم هنوز نتونم کار بکنم. شما هم که هم زنی تو هم تواناتر، بنابراین 20 سال 25 سال جلوتونه. آدم برای اینکه یه آموزشی بگیره که دوست داره و به یه جایی میرسه و هنوز بتونه 20 سال 25 سال کار بکنه، چرا که نکنه؟ بچه هم که بزرگ شدن زبانیمنن با این حال شما، اونا هم بهتر و راحت‌تر بزرگتر میشن و بعدم هم عقل شما میرسه، هم عقل اونا که بچه‌هاشون رو دست شما نمیده.
بله، من این تصمیم رو گرفتم که بچه‌هاتون رو باید دست من بده.
بنابراین اونا اگر عوض کنید، امیدوارم اونا هم خوشحال بشن، شما برید دنبال کار و زندگی خودتون، کاری هم به کار اونا نشوشید. حتما برید بخونید عزیزم. به نظر من برای شما با توجه به پایه‌های ادویکیشنی که دارید، برای شما هر چیزی که مربوط به چایلد دیولپمنت و موضوعی درونه، ولی برای اینکه بتونید کار مفید موثر تراپی بکنید که توانشو دارید، برید MFT بشید، مریج فامیلی تراپیست بشید عزیز.
بله.
و با یه فوق لیسانس هم حداقل در ایالت کالیفرنیا شما میتونید بورد بیهیویر ساینس اگزامینر رو پشت سر بگذارید، تواناییش هم دارید. مطمئنم 5 سال دیگه وقتی به 52 سالگی برسید همه اینا رو خواهید داشت.
مرسی آقای دکتر. آقای دکتر وقت دارین 2 دقیقه یا وقت
دو دقیقه دارم. وقت دارم.
من یه شوخی با شوهرم کردم در مورد شما، چون آخرین کالرم، اجازه بدین من اینو بگم. من یه روزی به شوهرم گفتم که شوهر من باید یکی میشد مثل دکتر هولاکویی، ولی مطمئنم دکتر هولاکویی منو نمیخوان. بعد شوهرم گفتن خب دلیلش چیه که فکر میکنی دکتر هولاکویی شما رو نمیخواد؟ گفتم اولا اینکه تفاوت سنیمون بیشتر از 7 ساله، بعد من بچه دومم خب میفهمن دیپرشن دارم. بعد یه سری اینطور دلیلا رو بهشون گفتم، ایشون گفتن ولی دلیل اصلی اون نیست، دلیل اصلی اینه که دکتر هولاکویی میفهمن که شما شوهر داری، ولی تو هیچ وقت نفهمیدی که تو شوهر داری.
متاسفانه شوهر باهوشی دارید، ولی چرا هنوز تو این ازدواج و رابطه با شما مونده رو عقلم نمیرسه. امیدوارم اونم به هوش بیاد و در نتیجه کاری بکنه که باید سالها میکرد و نکرده. ولی به هر حال سلام بسیار به ایشون برسونید، بهشون بگید من باش اظهار شدید همدردی میکنم و براش صبر بسیار آرزو میکنم. شما برید درستتون رو بخونید، به جمع عرض کنم دوستان تراپیست ما در این شهر اضافه بشید، به ویژه برای دوستانی ارامنه خوب و عزیز ما که به دلیل آگاهیتون به اون زبان نقش مهمی هم میتونید برای اونها داشته باشید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر از اینکه در زندگی ما هستید. متشکرم.
مرسی از شما. خدا نگهدارید عزیزم. شنگ و نجبان به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.